الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا رحمن. عرض شد رفتی که بود درباره بلوغ بود و یه مقداری صحبت شد در این جهت دیگه تقریبا اواخر بحثه. عرض کردیم این رو یک اصطلاحی رو ما اینجا اضافه کردیم که به نظر ما شاید کلن در فقه و در برداشت‌های فقهی بتواند تأثیر گذار باشه. عرض کردیم گاهی یک فتوایی کاملا بین اصحاب شهرت پیدا میکنه، حالا با روایتی باشه نباشه، و خیلی موارد در اینجور موارد اضافه بر شهرت ادعای اجماع میشه. مثلا این بیع سبی، در بیع سبی امثال مرحوم سید ابن زهره رحمه الله ادعای اجماع کرده، شیخ هم میگه شهرت محقق علامه اینا هم داریم ادعای اجماع، و مرحوم شیخ هم اجماع شهرت رو محقق اون درست هم هست. هر با ایشانه شهرت بین علمای شیعه این کاملا واضح و روشنه. مشکلی که پیش آمده این است که در کتاب ابن زهره به غیر از اجماع ایزن قوله علیه السلام روح القلم عن سبی حتی یختلف به حدیث رفع القلم تمثل شد. یه مقداری بحثایی که بعدها بین اصحاب ما آمد از کردیم این سنخ بحثا تقریبا میشه گفت اوائلش رو مثل محقق و مثل مرحوم علامه انجام دادن، یه مقدار پیشرفته ترش رو مرحوم جامع المقاصد انجام داده، مقدار بحث رو شروع میکنن دو مرتبه تنقیح کردن، بررسی کردن، مطالبی بوده بین اصحاب تقریبا ترقیه به قبول شده، شهرت پیدا کرده، جا افتاده، اینا شروع کردن مناقشه کردن که این مطلب ثابت هست یا ثابت نیست، و عرض کردیم تقریبا میشه گفت بهترین تقریبا مناقشاتی که فتح باب در این جهت میکنه از مقدس اردبیلی است در این مجموع الفائده و برهان. فقط ایشون خیلی خیلی بد عبارته، فعلا یادم نمیاد در فقهای شیعه کسی مثل مرحوم مقدس اردبیلی بد عبارت میشه، جواهرم بد عبارته، اما فکر نمیکنم باز به بد عبارتی مرحوم مقدس اردبیلی باشه. انصافا این مجموع الفائده لطائف فراوانی داره، ایشان واقعا فتح بابی در این جهت کردن و راه جدیدی رو دارن، یک مقدار حتی در مسائل رجالی حدیثی مناقشات شروع کردن. این مناقشات به این صورت ایشان مطرح نبود، البته باز هم مناقشات خیلی قوی نیست نمیخواد بگیم، اما باز هم مطرح نبود. یه مقدار قبل از ایشون هم مرحوم شهید ثانی در اون حاشیه‌ای که بر خلاصه داره یه مقدار بحث مناقشات رجالی رو شروع کردن. تقریبا بعد از علامه مثلا در حدود سال 700 و پس شویش متوفای 726 به نظرم خلاصش و 711 از 12 است نمیدونم یکی کتبه یا مختلف رو 711 نوشته دادم، ما همیشه میگه قرن هشتم و الهیش متوفای ربع اول قرن هشتمه 726 و محقق رو میگیم قرن هفتم، اما ایشان در اوائل قرن هشتم، یعنی آثار علمی رو در قرن هشتم به ایشان نسبت میدیم، سرش اینه رضوان الله علیه. تا سال 964 یا 63 که شهادت مرحوم شهید ثانی است، این افکاری رو که ایشان در رجال مطرح کرد اون خب مطرح بود. اصولا عرض کردم به طور کلی در مباحث رجالی در شیعه بعد از علامه بعد از قرن هشتم تا همین زمان متأخر ما تقریبا مبانی در کلیات روی همون حرفای علامه است. مرحوم وحید بهبهانی یک آفاق جدیدی رو باز کرد و یواش یواش روی کلمات خود مرحوم علامه هم مناقشات بعدها شروع شد. مثلا شما نگاه بکنید بعد از علامه وقتی که در کتب رجالی یا حدیثی به مناسبتی نسبت دادن چیزی رو به ابن غزالی پسر که اسمش هم احمد هم اسم بنده، به این ابن غزالی پسر نسبت دادن، همه ایالان علل علامه، علامه من از این طاووس گرفته و ابن داود هم داره، اما ایالان علل علامه، ابن داود الان نمیدونم دقیقا نقل کرده میشه، ایالان علل علامه. و بعد ها یواش یواش شروع شد که نه شاید علامه اشتباه کرده، کتاب مال ابن قضایی نباشه، کذا شده دیگه. مناقشاتی که الان نمیخوام وارد اون مناقشات بشم، این مناقشات رو بعدا کردن و الا یعنی احتیاج نداره که شما بگید مثلا فلان فلان. شما میکنید یک لیستی رو بدید در حدود مثلا 20 تا از علمای ما بعد از علامه به کتاب ابن قضایی و به کلام ابن قضایی استشهاد کرده هست، مرحوم طباطبایی از صاحب مرحوم بحرالروم هست، دیگران هست، لیکن این احتیاج نداره، احتیاج به اسم برداری و لیست برداری نداره. از زمان علامه بگید تا حدود 100 سال قبل بناشون به این بوده که حدود 150 سال قبل. هر کی در وسط بحث رجالی آورده تو حدیثی رو نکته رجالی گفته، نظرش به کلام ابن غزالی مقبول بوده به خاطر این که علامه نقل کرده. اخیرا شروع شد مناقشات که اصلا شاید این کتاب مال ابن غزالی نباشه، این کتاب دروغ باشه، اصلا ابن غزالی پسر رو بعضی اصلا گفتن ابن غزالی پسر خودش توثیق نداره. کی گفت ابن غزالی پسر خودش ثقه است؟ آقای خویی هم به یک نقلی که مرحوم شیخ در اول فهرست داره که اصلا این کتاب ابن غزالی رو سوزوندن. آقای خویی بیشتر نظرش این که بعضی از ورثه کتاب ابن غزالی رو سوزوندن و به ما نرسیده و علامه نرسیده اصلا کتاب. اینم اشتباه، البته کلام شیخ درسته، کلام آقای خویی استظهار آقای خویی باطل درست نیست و تفسیر موکلام. حالا هم اینه که خوب دقت بکنید، چون بعضی ها مثلا برای تایید کلام ابن غزالی فرض کنید گشتن مجموعاً 20 تا 30 نفر پیدا کردن که به کلام ابن غزالی در کتب فقهیه استناد کردن. این احتیاج نداره لیست برداری نمیخواد بکنه، به طور کلی همین بوده. یعنی در میان شیعه وقتی بحث رجالی آمد، چون در بحث رجالی انصافاً ایالون علل علامه، انصافاً چون علامه هم جمع جور کرده بوده، کتاب نجاشی فهرستش، کتاب شیخ هم که فهرستش مفصل، رجالش هم توثیق کم داره و علامه از کتاب رجال شیخ خیلی کم نقل کرده، چون عمده کتاب رجال شیخ مجاهیلن، علامه اصلا مجاهیل نقل نکرده. دقت میکنم همین عمر ابن حنزله اصلا علامه در رجالش اسم نبرده، اصلا اسمش هم نبرده، چون شیخ طوسی اسم برده نجاشی اسمش نبرده. غرض هم این که با اینکه این همه حدیثش مشهوره علامه اسم نبرده، یعنی ایشون کتاب رو رجالی صرف نوشته و رجالهایی رو که مثلا قولی کلامی در قبول دارد بوده، ابن غزالی بوده، اینا رو برداشته برده. مخصوصا ایشون از ابن غزالی نقل میکنه که جای دیگه ما فعلا نداریم. ببین البته کتاب ابن طاووس هست، اما اونی که الان محور مراجعه است کتاب علامه است در کلمات مرحوم ابن غزالی رضوان الله تعالی علیه. علی حال خوب دقت بفرمایید در این مسئله، این کاری رو که شروع شد مناقشه در اسانید و این توسط مقدس اردبیلی شروع شد. دو تا شاگرد داره، صاحب مدارک، صاحب معالم. صاحب معالم اولین کسی است که رو متون کار کرد، رو متون کار نمیشد علمای ما، چون در منطقه الجمان رو متون و ای کار ای کاش این کار ادامه پیدا نکرد که ادامه پیدا نکرد و الی آخره. لکن ما بیشتر الان یک تغییر اساسی که مجموع کارهای گذشته رو با یه تغییراتی که دیگه نمیخوام شرح بدم از بحث خیلی خارج بشیم، توسط وحید بهبهانی است و کارهایی که شده، لکن تا هنوز که هنوزه تأثیر کلی رجال و حدیث به علامه است، هنوز که هنوزه تا این لحظه که من در خدمتتون نشستم تأثیر کلی به علامه است. یعنی الان که در قرن 15 هستیم حدود 7 قرن تأثیر کلی حوزه‌های شیعه به علامه است رضوان الله. و من بزرگواری هم هر جایی بحثی نیست، انصافا شخصیت بزرگی است دیگه، حالا اون بحث علمی جای خودشه، اما شخصیت ایشان هم کاملا محفوظ. این راجع به این مطلب خوب دقت بکنید. اینجا این مطالبی که بعد پیدا شد یکیش همین بود، معیار حجیت این شهرت ها، این شهرت ها رو قبول بکنید یا نکنید، معیار حجیت این اجباعات، اجباعاتی که ادعا شده، معیار حجیت این روایاتی که اینطور ادعا شده، این یکی از کارهای بسیار مهمی است که تقریبا میشه گفت که در این مثلا فلسفه مرحوم مقدس اردبیلی درش نقش داره. اخباری ها هم نقش منفی قوی دارن، انصاف نباید چون انصاف قصه اینه که این فواید مدنیه فواید خوبی داره، مرد ملایست انصاف نباید این کاره، تندی داره، حرفای بی اساس داره، اما مرد مرد ملایی. و اخباری ها به خلاف راه علامه راه تازهی رفتن، تقریبا همه کتب مشهوره قبول کردن. اما تو راه علامه انصافا کمبود داشت، این راه خیلی زیادی داره، نه اینکه کم داره، اون مقداری کمبود داشت این خیلی زیاده روی داره، این راهی رو که اخباری ها رفت. لذا من حیث المجموع بعد از اخباری ها و کارهایی که مرحوم وحید کرد خیلی تاثیرگذار بود. خوب دقت کنی الان برای تنقیح بحث، لکن معزانه که کله خوب دقت کنی بزرگانی که در این وقت بعد آمدن، بعضیشون مثل مرحوم شیخ انصاری که فوق‌العاده جهل و قدرن، یا مرحوم نایم دیگران، بزرگانی که در این تاریخ آمدن تمایلات کلیشون رو این بود که عمل و خبر رو با هم ملاحظه کنن. من در بحث اول امروز عرض کردم در اصحاب ما عده‌ای فقط رو عمل اصحاب حساب کردن، عده‌ای هم فقط رو خبر حساب کردن، عمل رو هیچ گرفتن، عده‌ای هم عمل و خبر رو گرفتن. عمل یعنی فتوا دادن، نه عمل خارجی. این دوتا رو گرفتن. هنوزم که هنوز الان من در خدمتون هستم این رأی تقریبا شایع تره. رأی سید مرتضی که کلا خبر رو قبول نکنیم فکر نمی کنم در حوزه های ما باشه، شاید بعضی اینا به اصطلاح روشن فکر مذهبی قائل باشن به خاطر بیزن کنن، اما به طور کلی در غربی ها چرا عادی زیادشون مستشرین مثل امثال شاخت و اینها که کل روایت اسلامی رو قبول نمی کنن، اما در میان حوزه های شیعه تقریبا رأی سید مرتضی فعلا، یعنی ما بعد از قرن از زمان علامه بعد از مرحوم محقق و علامه دیگه رأی سید مرتضی رو نداریم، امثال ابن ادریس و ابن زهره و امثال ابوالفتح رازی و صاحب مجموع البیان و این صاحب کتاب نظم و عبدالجلیل رازی، اینا عده‌ای هستن، خود راوندی اینا داریم، عده‌ای داریم که اینا غالب و جد خبر نیستن مطلقا، لکن صاحب احتجاج و صاحب مکارم اون کتاب نبه مرحوم تبرسی چیه آثار چیه مشکات الانوار، این صاحب کتاب قشنگی هم نویسه، خیلی قشنگ کتاب مشکات الانوار، خیلی قشنگ. علی حال اینها داریم که قائل به حجت خبر نیستن، لکن دیگه از زمان محقق نداریم، انصافا محقق چرخوند وارد. و الان همین درس اول هم اعلام کرد، همین الان که خدمتون هم امثال ناینی و شیخ انصاری و مرحوم آزیا مرحومه اینایی که هستن بیشتر رو همون رأی محققه، اما اصطلاحات علامه هم تأثیر گذاره، اما امثال آقای خویی روی مبانی علامه هستن، علامه بازم به این شدت نیست که آقای خویی، از آقای خویی شدیدن به هر حال، و صاحب مداره با صاحب مداره از آقای خویی شدیدتره. به الاخری داریم این مبنارم داریم که عمل و فتوا رو حساب نمی کنن، فقط روایت رو می بینن و سند رو می بینن به اصطلاح الاخر مبانی. این سیریست که فقه ما پیدا کرده بنده وقت این مطلبش اینجوری شده، اگر خبری ضعیف بوده مشکل داشته، به خاطر اینکه شهرت عملی بوده این جبران ضعف بود. این بحث رو انداختم رو بحث حجیت. یک نکته دیگری هم که بعد بهش برخورد کردن، گاهی خبر بود دلالتش ضعف داشت، حالا سند نبود اما عمل بود، اینجا اصطلاحا اینجور گفتن جبر ضعف دلالت به عمل. پس مسئله جبر دو نکته داره نه یک نکته داره، یه دفعه به ناحیه صدور این را اصطلاحا ما حجیت میگیریم، یه دفعه به ناحیه دلالت این جبر ضعف دلالت. تصادفا در اینجا هر دو هست، در مسئله بیع سبی مثال مناسبیه. از یک طرف این خبر عرض کردم رفع القلم در روایات ما از اهل بیت نیستن، اینکه ایشون دیروز از خصال خوندن نیستن، مال عامه است، مثلا مرحوم شیخ صدوق هم از طرق عامه، از اولش از عامه است. و عرض کردم مرحوم شیخ صدوق یکی نوشته در عامه طرق متعدد عن علیین داره و عده هم اون رو صحیح میدونه از عامه، البته زیاد نه، عده کمی از عایشه رو بیشتر صحیح میدونن همون روایت رفع القلم رو. و ما در روایات خودمون از طریق اهل بیت که مثلا امام صادق اینها نداریم، رفع القلم نداریم، اما اما شیخ مفید میگه روایت العامه و الخاصه، بین شیعه معروفه، نمیشه این کاری. بحث سندی که بکنیم به مشکل برمیخوره. این یک نکته بود. بیایم بگیم چون اصحاب فتوا دادن به عصبی درست نیست، اون بحث سندی درست میشه. دقت کردین چی شد؟ این شد رو حجیه. از یک طرف آمدن مشهور هم تو که شیخ انصاری اشکال کرد، مشهور آمدن گفتن رفع قلم مراد تکلیفه یا مؤاخذه از احکام جزاییست، احکام وضعی رو نمیگیره. قلم به احکام مثلا معامله درست یا نه، قلم نمیگن رفع قلم، این معامله درست یا نه، این رفع قلم نمیگن. از اون برم اصحاب گفتن به اصحابی باطله، روشه شد. پس دو تا نکته، یکی این که مد به کمک این فتوا بیاد بگیم رفع قلم شامل احکام وضعی هم میشه. اگر عبارت شیخی میخواید نگاه کنید در مکاسب میگه کماقیل، خیلی محکم صحبت نمیکنه شیخ، میگه وقیره که رفع قلم ثانیاً رفع قلم شامل احکام وضعی نمیشه، اشاره به این مناقشه است. روشن شد؟ پس یکی عمل بیاد اون جبر ضعف سند بکنه، یکی اون متن بیاد جبر ضعف دلالت بکنه. چون متن رفع قلمه، رفع قلم واقعش هم همینطوره، انصافا عنوان قلم شامل احکام وضعی شدن این صحیحه، صحیح نیست، تامه، تام نیست، این انصافا خیلی مشکلی، شرط هست نیست، احکام وضعی رو نمیگیره. حدیث رفع قلم مخصوصا اگر وائل بشیم، پس کردیم ظاهر بعضی عبارات اهل سنت هم این بحر المحیط و اینها ظاهرش اینه که احکام وضعی رو خبر میدونن، از مقوله اخبار میدونن نه انشاء، اصلا اون از چون خبر میده شاره که نماز رکنش اینه، شرطش اینه، انشاء نیست، اعتبار نیست، از مقوله انشاء و اعتبار نیست، اعتبار قانونی بهش تعلق نمیگیره، ظاهر عبارتشون اینه. اگر این باشه که خب خیلی واضحه رفع القلم ظاهرا قلم تکلیفه، اون که اصلا اخبار، اون اعتبار نیست، حکم نیست. لذا مرحوم شیخ هم میگه کماقیل که حدیث رفع قلم شامل احکام وضعی نمیشه. دقت کردین چی شد مدعا، چی شد مدعایی که الان این مدعا از زمان صاحب جواهر اینها زیاد جرا افتاده. طبق این مدعا هم میخوان به شهرت ارزش بدن، هم میخوان به روایت ارزش بدن، لکن متعاکس عمل کرده. حالا بند حساب و تقسیم این چیزی که الان 200 سال در حوزه‌های ما داره خیلی روش کار میشه، بعد از وحید بهبانی امثال صاحب جواهر روش کار کردن، این رو من اینطور گفتم، این شهرت رو تعبیر کردیم به به فرهنگ فقهی. مراد ما از فرهنگ جایی است که ما متون دینی صریح نداریم و در مقابل متون دینی، مثلا بگیم این فرهنگ دینی به عنوان فرهنگ دینی، به عنوان شورا جای بحث نیست، آیا با فرهنگ دینی میتوانیم کشف از متون دینی بکنیم یا نه؟ این همون مبنایی است که امثال صاحب جواهر دین میگن بله میشه. حالا من تعبیر فرهنگ کردم، اونو میگن حجته. بحث دوم از راه باز متن دینی، متون دینی تأثیر بگذار رو فرهنگ دینی. متون دینی ما در اینجا رفع القلمه، این تأثیر بگذار روی فرهنگ دینی، بگیم این فرهنگ دینی که آمده گفته صحیح نیست، پس اون متن دینی هم رفع القلم صحت رو هم برمیداره. دقت کردیم؟ لذا ما این بحث رو مطرح کردیم که متون، و این رو ما داریم، خوب دقت کنید، ما در فقه داریم. حالا عواملش چیه نمیخوام وارد اعمال بشم. گاهی اوقات ما یه متون دینی داریم، بعد توی فقه که آمده به صورت فتوا، فتوا خلاف اون ظاهره. مثلا همین تجافی در باب تشهد، اگه ما حلواتش در بیاریم، ظاهرش این است که در تشهد در باب نماز جماعت یتجافا ظاهرش در وجوبه، اما فتوا بر استحبابه. روایت کالم نگاه میکنه ظاهرش وجوبه. در باب انشاد شعر در ماه رمضان ظاهرش حرمته، آقای خوی مهتد وجوبی میکنه، روایت هم به استرا خودشون سیون سنده، روایت ظاهرش اینه که حرمته، اما فتوا بر کراهته. یعنی ما این مشکل رو دقت کردیم، این مشکل رو در فقه شیعه و در فقه اهل سنت داریم. مثلا یه فتوایی است که اگر انسان مالی رو صدقه داد، از اون فقیر نخره، خودش نخره، کسی دیگه میتونه. مثلا فرض کن به عنوان زکات گندم داد به فقیر، باز دو مرتبه خودش اون رو از فقیر نخره. ظاهر نصیر که نهایان مهم بیارن، عربه هم داره، عربه گفته که کراهت داره یکره، لیکن ظاهر نصرش حرمته، ظاهر نصر حرمته. یعنی ما یک مطلبی داریم که در متون روایی ما یک مطلب، فتوا مطلب دیگریه. این هم یکی از علل اختلاف فتوا در زمان ماست. ادهی گفتن نه ظاهر روایت فتوا وجوبه، پس تجافی واجبه، ولو فتوا بر استحبابه. ما دنبال فتوا نیستیم. کدوم یکی آقا؟ بله این صحیح هم سندشه، حالا بکنم حلبی حریز حلبی اینو کیه تو ذهنم الان نیست. من اینه
محمد بن یحیی و محمد بن حسین و صفوان هم عبدالرحمن بن حجاج پارسر تا عبدالله علیه السلام
و نه اینو نیست. اون دو یکی دیگه هم هست به نظرم، دو تا هست. اصلا من که میگم به نظرم مال 50 سال قبل تازگی نگاه نکنه. یه وقتی بحث داشتیم با مرحوم آقای بجنادی چون شوهر خالی بود، من میگم اشکال بیشون میگم که ظاهر این روایت این چند 51 سال 52 سال قبل ظاهر این روایت وجوبه، اما فتوا بر استحبابه. واقعش همینطور، یعنی سجراف برای تمکن منصف ظاهرش بر وجوبه اصلا، لیکن فتوا بر استحبابه. این رو ما آمدیم یه عنوانی خود من دادن، این عنوان تالا نیست. این تأثیر متون دینی بر فرهنگ دینی، آیا متون دینی میتونن بر فرهنگ فقهی تأثیر بگذارن؟ تأثیر فرهنگ فقهی بر متون دینی، البته این دوتا تأثیرش به این نحوه روشن شد. فرهنگ فقهی تأثیر میذاره به ناحیه حجیت، اون تأثیر میذاره به ناحیه دلالت. دوتا تأثیر متعاکسن. الان فتوا بر استحباب است. الان روایت را شما بخونید، ظاهرش یک تجاف و ولای تمکن از وجود، انصافا ظاهرش در وجوده، لیکن فتوا بر استحباب. و ما داریم، یعنی مخاصم این نکته را از کنیم، این یک بحثیست که در فقه خیلی تأثیر گذاره. ما این را ببینید، اگر این مطلب درست باشه، این مطلبی که بنده عرض میکنم فرهنگ و مسئله متون درست باشه، این خیلی هم جلب توجه میکنه و هم برایش یک ضوابط و اصولی قرار بدیم. خیلی بحث ها در مثلا همین که امروز هم در بحث اول عرض کردیم، شهرت جابره یا کاسره، خب این نبود در فقهش، در اصولش یه نبود، این اصلا بعد پیدا شد. این مطلب رو اگر ما یک بابی اصلا برایش باز بکنیم، یک بابی میخواد برای خودش، تأثیر و تأثیر فرهنگ فقهی با متون فقهی یا متون دینی، اینا میتونن رو هم دیگه تأثیر داشته باشن. ما به جای این بحثی رو که درست هم اصلا اون بحث کردم، ما هم همون بحث آوردیم، اما این رو آوردیم به صورت یک بحث به حساب، به نظر ما حتی قابل بحث در ضوابط و اصولی هم هست. یعنی بلا
فرهنگ دینی که در مورد تلقی اصحاب نزدیک از نظر معنا،
مثلا اجماعی که سید مرتضی میگه به درد فرهنگ دینی میخوره، فرهنگ اجماع
کمتر از تلقی اصحاب،
همون تلقی اصحاب فرهنگ دقیق کرد. اون فرهنگ فقهی که ما میگیم، ببینید عرض کردم فتوای عده اصفقه ها فتوای فقیه واحد هم حجته، لیکن برای مقلد، اینجا بحث مقلد نیست، بحث مجتهده. فرهنگ فقهی رو برای مجتهد به کار میبریم، اما حجیت فتوا مال مقلده، فتوای یک شخص فقیه هم حجته. این دو تا با هم اشتباه، نمیگیم فرهنگ دینی. البته این بحث هست، عده از علمای ما معتقدن مثلا همین تعبیر فرهنگ فقهی رو ندارن، اما میگن اگر فتوای عده از فقها بر وجوب یک شی یا استحباب بود و دلیل پیدا نکردیم، لااقل استحباب ثابت میشه. یعنی تسامح در ادله سنن رو به فتوا هم سرایت دادن. روشن شد؟ مثلا معلوم شد؟ اون حدیثی که نقل کردن من بلغه و عن النبیه، اینجا فتوای فقیه. اونی که متعارف بود حدیث ضعیف رو اگه دلالت بر وجوب یا استحباب داشت قبول میکردن، میگفتن تسامح در ادله سنن. بعدها این فرق رو هم اضافه کردن که اگر فقیه یا فقها فتوا دادن و دلیل نداشتن، لااقل استحباب اثبات بشه، به همین قاعده من بلغ بزن. حالا من بنده حساب و تصدیق عوض کردم، گفتم این پس یک مقدار اصحاب قبول کردن که فرهنگ فقهی تأثیر در چون استحباب هم حکم شرعی است، حکم شرعی هم دلیل میخواد، میتونه فرهنگ فقهی تأثیر در استحباب داشته باشه. وجوب رو نتونه اثبات بکنه، استحباب میتونه اثبات بکنه.
تأثیر نمیشه.
چرا مشکل داره؟ چرا قبول نکرد؟ ما اصلا تسامح قبول نکردیم، این فرض قبول دقیقا نه. میخواستم بگم این هست، یعنی خیال نکنید یک مطلبی است بی اثر، مطلبی است تأثیرگذار، یک مطلبی است که حالا مثالش هم مثالی که الان درش هستی مثال درستی و انصافا هر دو مطلبش خالی از اشکال نیستن، یعنی نه تأثیر متون دینی بر فرهنگ قابل قبوله، یعنی به عبارت اخرى اصولا ما معتقدیم که مسائل در قبول بین فقها و عده از فقها اینطور نبوده که یک امر مبهمی باشه که ما با این امر رو با مبهم رو با تعبد درست کنیم برگردیم به تعبد. ابهام به نظر ما خیلی نداره، با آشنایی با قواعد که در پیش شیعه بود و تاریخ شیعه و تاریخ فقه اسلامی و تاریخ فقه شیعه و تاریخ حدیث و وضع حدیث و مثلا جغرافیای حدیث، ابهام اینا چون در مباحث رجالی فقط همین نگاه کردن ثقه یا غیر ثقه، اصلا براتون شاید جای تعجب باشه یکی از مبانی مسلم در رجال طبقاته، او از همون قرن سوم چهارم که اهل سنت مطرح کردن، عرض کردم طبقات رو از اواخر قرن اول مطرح شد دیگه، قبل از او خیلی رو طبقات بحث نمی کردن، توضیحات تاریخ بین ما نه بین اهل سنت. اما مثلا یه حدیثی از ابواب این احرام قبل المیقات ان علی عن الحلبی به سعلی خب ان حماد ان الحلبی ان حماد ان حسین حسین حماد مرحوم محقق احسانی محقق کرکی در کتاب جامع الاصول میشه و هذا حدیث صحیح الاسلام، یعنی ایشون گفته صحیح الاسلام چی اسما درست است میشه صحیح حمادم که یا ابن عثمان یا ابن حساس ثقه است، حلبی هم هر کدوم باشه ثقه است. وقت ببینید این در قرن دهم مرحوم محقق احسانی 940 فاتش من تذکر دارم در قرن بعدش صاحب معالم میگه درسته این حماد اگر ابن عیسی باشه با این طبقهش نمیخوره، ابن عثمان باشه با اون نمیخوره. یعنی خیلی عجیب آدم تعجب میکنه مرحوم مقدر محقق ثانی یک حدیثی و حکم به صحتش کرده فقط اسمایی که توش هست ثقاتن، توجه نکرده که طبقه توش نیست. این در قرن دهم هم میگم از قرن سوم اواخر قرن دوم قرن سوم طبقات بین اهل سنت سهی که افتن تو رجال طبقات رو ملاحظه کردن خود. شما بیدید تفاوت سال و تعجب آورم بود اگه من نگید بودم در جهان آقاسه تصورم درست این مطلب ببینید این ذهنیت ایشان این حماد دوتان هر دو سقن حلبی هم هر کدوم باشید سه چهارتان حلبی هم حسین سهی داره که این نفر سقن هست درسته. اما خب مرحوم پسر شهید ثانی مرحوم صاحب معالی ایشون اشکال میکنه میگه این حماد اگر ابن عیسی باشه اون یکی ازش نقل میکنه باشه اون یکی از اون یکی نقل میکنه، درست هم از اشکال طبقه ایشون بارده اشکال طبقه، یعنی این جزء مسلمات رجال بود بدیهیات علم رجال، یعنی طبقات مرسل قبول میکردن اما ملاحظه طبقات نمیکردن، اما این جزء اساسیات علم رجال شد، حدیث شناس بدون طبقات اصلا بحث نمیکرد، دقت میکنم با این دقت هایی که اونو داشتن در بین بزرگان ما این مسئله طبقات ملاحظه نشده بود. پس بنابراین این دقت بکنید این مطلبی که الان در اینجا هست اینه، اصل مطلب اینه. اون وقت ما دنبال این هستیم که آیا این فرهنگ دینی فعلا بحث دوم اینه راجب سبی میشه گفت قبول کرد یا نه، نه راجب متن ثلاثی، راجب سبی دونه دونه حساب بکن، راجع به مجنون نداریم، مسلم مجنون مسئول الامار است، ما راجع به سکران راجع به مست که اون هم عبارتش ارزشی نداره، راجع به او در زنی که مست بوده و خود زوجت نفسا اونجا روایت داریم، راجع به مجنون نداریم، راجع به سبی هم چند تا روایت داریم در باب سبی در اموال خودش در غیر اموال خودش نداریم، اما فتوا داریم فرهنگ دینی از زمان شیخ به بعد داریم، ادعای اجماع هم داریم، آیا این مقدار کافی است برای این که به عنوان یک متن دینی او رو قبول کنیم یا نه؟ بحثی که عرض اینه عرض کنم در این مرحله خوب دقت بکنید، چون این شأن فقیهه دیگه، این بحثای رجالی و سندی نداره. ببینید فقها اصولا ترتیبشون اینجوریه، در یک مسئله که وارد میشن جهات مختلف رو در نظر میگیرن، اولا محل بحث و محور و بحث رو میبرن رو سبیه ممیز، سبیه غیر ممیز که بچه هست که ارزش نداره. از اون طرف عرض کردم اینا یک قواعد کلی دارن، اگر بخواهن بیع سبیه رو قبول بکنن سعی میکنن دنبال اون اصل باشن، اصل اولی احل الله البیع. از اون ور هم در قرآن آمده که مال بچه رو یتیم رو به خودش ندیم مگر به دو شرطی، که بلوغی که رشد. اگر بنا بود که رشد و تمیز به تنهایی کافی بود دیگه قید بلوغ نمیخواد بسنه. یعنی ببینید در مال سبی، در خودش، در مال خودش سبی، در مال من دیروز توضیحات دادم این رو اصطلاحا سنت میگفتن، فریضه مال سبی در مال خودش، یتیم در مال خودش قبل از بلوغ، سنت سبی در مال دیگران، در مال ولیش، مال شخص دیگر، پول شما رو بگیره بره باش تجارت بکنه. خوب دقت کنه، اینا می آمدن یه اصل می گرفتن، اصل سبی در مال خودش بود، این آیه قرآنه، این دیگه روایت نمی خواد. لبتر الیتام و حتی الا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.
آیه منحصر در یتیم نسبی، سنت توسعه داده به،
چون قبل از بلغ النکاح داره یتیم رو اینطور گفتن لا یتیم بعد البلوغ، اصطلاحا در خیلی از روایات کلمه یتیمان مراد سبیه، این اصطلاحات روشن شد. پس بنابراین در خود مال خودش بلوغ و رشد، رشد به تنهایی کافی نیست، در کجا؟ در مورد مال خودش روشن شد. چون شما میخواین چی بگین؟ رشد به تنهایی کافی باشه در مال دیگری، دقت کردی؟
بلوغ
هم به تنهایی کافی نیست،
مثل
ازا خفیت بلوغ هم به تنهایی کافی نیست، تا رشد نباشه کافی نیست، دقت کردین چی میخوام بگم؟ یک مطلبی که بود این بود، مطلب دومی که در اینجا بود یعنی این نکته بود، یعنی اگر میخواستن تأمین بدن تأمین میدادن به لحاظ این سنت. نکته دومی که بود عرض کردم شواهد کاملا کافیست از اوائل قرن دوم در جامعه اسلامی در بین مسلمان ها بیع سبی رو قبول نمی کردن. حالا به خاطر حدیث رفع بود هرچی بود، خب این یک نوع زمینه ارتکاز در بین، یعنی این معلوم میشه از فرهنگ شیعی نبوده، فرهنگ فقه اسلامی بوده، فرهنگ دینی بوده، میره بالاتر از اون مسئله. بله اون قیاس اون استحسان چرا؟ بله تو کوفه جا افتاد، حسابا جا افتاد،
تفصیل محقرات که مارد
شد از همون اول،
بله
در اونا از اول، در ما تقریبا از سالهای 700-800 تقریبا، در ما دیرتر وارد شد، در اونها از اول. این هم یکی. مسئله بعدی که آمد یک بحث کبروی کلا مطرح بود و اون ترابط بین اعتبارات قانونی، من این رو کرارا عرض کردم در کتابهای ما برخورد کلی این است که متون دینی و خطابات دینی رو بر اساس روابط عبد و مولا تفسیر میکنند، از کردیم شاید بهترین باشه بر اساس رابطه قانونی معنا بکنیم، فضای قانونی بدیم. و عرض کردیم چند تا نکته اساسی هست در فرق بین این دوتا فضا. در فضای عبد و مولا ترابط و تصانح خیلی مهم نیست، یعنی مولا صبح یه دستوری میده، دو ساعت بعد یه چیز دیگه میگه، عبدش میگه آقا این با دستور صبح تو نمیساخت، یه به تو معلوم نیست، صبح اونو گفتم حالا به تو رفتی نداره. اما متعارف، چون قانون جزء احکام عقل عملی است، متعارف در قانون الان هم که بشر حدوده، هم که بشر عرض کردم از روی 4000 سال قبل مصادره قانونی داریم، لیکن فعلا در سطح جهانی که به سطح قانونی در آمده 200 ساله که دیگه در سطح جهانی در آمده، متعارف در بشر هم همین بوده که مواد قانونی باید با هم سنخیت داشته باشن، با هم ترابط داشته باشن، دقت کنیم. یک ترابط قانونی باشه. ولذا الان گاهگاهی یک قانون تو مقام اجرا با یک قانون دیگه مشکل پیدا میکنه، میان اونجا تشکیل میدن، تعبیرات مختلفی دارن، مجمع تشخیص مصلحت میذارن، عناوین دیگه قرار میدن برای اینکه این تنافی رو بردارن، این تضاد رو بردارن. این ترابط بین مواد قانونی جزئی که از اصول مهم نظام قانونی است. این ترابط رو ما عملی گفتیم در فقه تعبیر کردیم به نظام فقهی، اونجا نظام قانونی در اصول تعبیر بود. این در فقه این ترابط رو خیلی برش تأثیر قائل شدیم، هم در اصول هم در فقه که توضیحاتش گذشت. اصولا ما معتقد هستیم که دقت بکنید، من عرض کردم علمای اسلام از اواخر قرن دوم اصطلاحی به نام تخصیص آوردن، دو تا دلیلی که با هم بررسی کردن. علمای ما از دو قرن قبل تقریبا کمتر یک حکومت و ورود هم بهش اضافه کردن که اهل سنت نداشت. ما عرض کردیم مجموعه این ستاره تو باشیم ادبیات قانونی، اصلا گفتیم همه اینا ادبیات. یه چیز دیگه ما اضافه کردیم نام روح ورود. روح ورود از این ورودی که آقای میگن بالاتره، حالا جزو این ادبیات قرار شدیم یا جزو مراحل بعدی. ببینید ورود رو اصطلاحا این گفتن، مجرد این که شارع یه تعبد داد یه دلیل دیگه خود به خود خارج بشه، این میگن ورود. همین که شارع گفت لیس لأحد من موالینا فی تشکیک فی با یروی حناس قاتونا، شما شک نکنید. ببینید شما شک نکنید، پس دیگه فرض که مثلا ما خیال میکنیم فلان چیز مثلا زن حائض بعد از این قطع دم استصحاب حرمت میکردیم، لا تنقض الیقین به شک، یقین به حرمت داشتیم، شک میکنیم استصحاب. حالا روایت آمد که نه حرام نیست، ببینیم روایت تا آمد به حق و حرام نیست، ببینیم به برکت این تعبد تا امام فرمود شما شک نکنید، خوب دقت کنید، نسبت رو همیشه به این دلیل اعتبار نگاه کنید، شما شک نکنید، تا با شک نکنید لا تنقض الیقین به شک وارد جاری نمیشه، به نفسه جاری نمیشه. اسم این باشم ورود. اگر تعبد آمد روشن شد گفت شک نکنید لیس لأحد من موالینا التشکیک، شما میگید ما شک داریم قبلا حرام بود آیا الان حرام هست، شک داریم، این رو باید میگید اصلا یه شک نکنید، این اسمش روشن ورود. از اون طرف هم گفت اگر شک بین 3 و 4 کردیم بنابرای بر 4 بگذاریم، از اون طرف هم گفت لا شک لکثیر شک، اگر کسی رو شک شک بین 3 و 4 کرد بناره بگذاره بر چهار و نماز تمام که نماز احتیاط هم کسی رو شک این طوریه، مگه شک بین 4 و 5 باشه باز بناره بر 4 بگذاره. روشن شد این رو آمدن گفتن این تصرف توی موضوع لسان دلیله، میگه شک تو شک نیست،
اون شک در روایت، این شک در موضوع، این سرعت به هم رو
این حکومت اون بروده فرقش اینه.
نه این که فرموده که شک در اون
چون در اسلام گلا تنقض الیقین به شک، من یقین داشتم که این زن حرام الان شک دارم استصحاب و حرمت بکنم،
دلیل لا تنقض الیقین به
شک
نداریم.
چرا شک نداریم؟
دلیلش چه محکم صحیح ضرورت است،
خیلی
مبنا،
خیلی
درست
شد.
بنابراین این روایت
میگه
مجرای اون روایت،
اون روایت میگه اصلا شما شک نکنید، لذا حدیث استصحاب جاری نمیشه، اصلا لا تنقض الیقین به شک نمیاد، ناظر به این نیست، میگه اصلا شک نکن، حدیث آمد که آقا بعد از انقطاع دم هنوز حلاله، دیگه شما استصحاب نمیکن. اما این یکی نمیگه شک نکن، میگه لا شک لکسی شک، اگر آمد تصرف کرد گفت شک شما شک نیست، این میشه حکومت. این دوتا رو فرق روشن شد. این عقیده صاحب تفسیر یکی دیگه اضافه کردیم که از ورود هم بالاتره، مثل مسئله استصحاب و مسئله قاعده تجاوز. ببینید شما در سجده میگه شک در رکوع کردم، امام میفهمه بلا قد رکعت، رکوع کردی برو ادامه بده. خب طبیعتا کسی که شک در به در رکوع میکنه، اونی که حالت سابقه داره اونی که حالت سابق داره قیام است و قرائت. ببینید اگر حالت سابقه رو دید، قرائت رو دید، یقین داره قیام داشته، الان سجود رکوع مشکوکه، خب استصحاب عدم رکوع. اگر حالت قرائت لحاظ بشه، اگر حالت رکوع لحاظ بشه، قرائت لحاظ نشده. ببینید آیون بحثی دارن در اینجا استصحاب عدم رکوع جاری نمیشه، اینجا قاعده تجاوز جاری میشه. گیرم کردن چیکارش میکنن؟ ما آمدیم از چون چند راه مطرح شدیم میخوام الان عرض کنم، یک راه دیگه رفتیم غیر از راه تمام این آیون، مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، دیگر و مرحوم شیخ، ادبه زیادی اینجا راه های مختلفی رو مطرح کردن. اون طرحی رو که ما دادیم این بود، ایشون وقتی آمد اگر میخواست استصحاب بکنه، دقت کنیم، باید حال قرائت شما رو میدید. همین که حال قرائت رو ندید دیگه استصحاب خود به خود جاری نمیشه، این از اون ورود هم که گفتن بالاتره. این اصلا اون حالت رو ندید، اگر اون حالت رو ندید خود به خود اصلا استصحاب معنا نداره جاری بشه، تعبد او اصلا امکان نداره. ببین میگه در سجده شک میکنم، امام میگه بلا قد رکعت، یعنی رکوع رو دید. یعنی چه رکوع رو دید؟ حالت قبل از رکوع ندید. چرا؟ چون این امور اعتباری است، احکام جعل احکام، در جعل احکام میتواند موضوعات متعدد ببینه. امکان داشت بگه شما اول قرائت کردی الان شک میکنی، یعنی اصل عدم رکوع، بنا بگذار به عدم رکوع. لذا اسم این رو بنده زاوزازی فعلا رو دشیم اصطلاحا، این در اصول عملیه میان. عرض کردیم مفصلا بحث تعارض اصول عملی رو برمی شیخ به تفصیل و مفصل آورده، در اونجا ما نکات خاص رو عرض کردیم. عرض کردیم گاهگاهی اصلا نسبت دیگه نسبت ورود هم نیست، اصلا اون حالت سابقه رو ندید و به تعبیر مرحوم شیخ در اول رسائل اشک ان لوح زد معهل حالت سابقه، باز حالت سابقه لحاظ بشه، اصلا لحاظ نکرد، ندید حالت قرائت رو، حالت رکوع رو دید، بلا قدره کرد، تا رکوع رو دید یعنی قبلش من ندیدم، تا ندید دیگه استصحاب جاری نمیشه، اصلا لحاظ نیامد، احتیاج نداره. مشهور علمای ما تخصیص قائلن، دیدم بعضی از این معاصرین هم قائل به تخصیص شدن، تخصیص که فوق العاده بعید از اینجاش نیست. مشهور مثل آقای خویی قائل به حکومت هم. شاید نادری هم قائل به ورود باشن، قائل به حکومت هم تخصیص میده، یعنی چیز میکنه، شرح میده، تفسیر میکنه. ادعایی هم از راه دیگه رفتن که نمیخوام از کنم، به ذهن ما میاد که راه دیگرش هم اینه. این یک مطلب بود. یه مطلب هم نظام فقهی بود که باز فردا تو دیروز کار کردیم تموم بشه، نشدیم گیر کردیم.